بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته نجات للمطیعین. عرض کردیم در جلسه گذشته که دعای 11 در رابطه با حسن عاقبت و خاتمه خیر عمر انسان هست و آغاز دعا با 3 کلیدی شروع میشه و اون 3 بیان ذکر خدا و شکر خدا و اطاعت خدا هست. در مورد ذکر صحبت کردیم در جلسه گذشته که جمله اول بود که ذکر خداوند موجب شرافت ذاکر میشه، موجب این میشه که کسی که یاد خدا میکنه شرافت پیدا کنه، یعنی علو مقام و علو رتبه برای او از جهت معنوی حاصل بشه. و جمله دوم در رابطه با شکر هست. منتهای نکته‌ای که قبل از توضیح این جمله باید عرض بکنم این هست که این 3 دیگر برش متفرع شده که این 3 به نحوی توضیح این 3 اول رو میده. 3 اول این هست که ذکر خدا موجب شرافت ذاکره و یا من شکره فوز للشاکرین، شکر خدا موجب رستگاری شکرگزار هست، و یا من طاعته نجات للمطیعین، طاعت خدا موجب نجات و خلاصی برای مطیعان و فرمان برداران هست. خب بعد از این 3 عرضه می کند به خدا صلی علی محمد و آله وشق القلوبنا به ذکر که ان کل ذکر و السنتنا به شکر که ان کل شکر و جوارحنا به طاعت که ان کل طاعه. ببینید این 3 به ترتیب از جهت ادبی لفیف لف و نشر مرتب تنظیم شده. جمله اول بحث این است که قلبهای ما رو با ذکر خودت از هر ذکر و یادی منصرف بکن. خب این مربوط میشه به اون جمله اول یا من ذکره شرف للذاکرین. و جمله بعدی و السنتنا به شکر که ان کل شکر، زبان ما رو منصرف کن از هر شکری به شکر خودت. این هم ارتباط داره با جمله یا من شکره فوز للشاکرین و جوارحنا به طاعتی که ان کل طاعه، اعضاء ما رو، جوارح ما رو به وسیله اطاعت خودت از هر اطاعتی باز دار. این هم برمیگرده به جمله 3 قبلی که اطاعت خدا نجات مطیعین هست. خب از اینی که در این جمله میگوید که قلب ما رو از هر یادی به یاد خودت مشغول کن، معلوم میشه که مراد از ذکر الله در جمله اول ذکر قلبی هست. و دوم این که به شکر خودت، زبانهای ما رو به شکر خودت از هر شکری باز دار. معلوم میشه که مراد از شکر در جمله یا من شکره فوز للشاکرین شکر زبانی هست که توضیح خواهم داد. شکر هر 3 یک پیام داره و اون پیامش اینه که انسان رو با این واژه وشغل، یعنی منصرف کردن، چون شغل اگر به با الام و تعدی بشه به معنای مشغول بودن، متمایل بودن، گرفتار بودن نسبت به چیزیه. اگر با ان متعدی بشه معنای اعراض رو میده. اینجا کلمه شغل با ان متعدی شد، یعنی وشق القلوبنا به ذکر که ان کل ذکر. اینجا شغل معنی اعراضه، به معنی انصرافه. پس پیام این 3 این هست که زبان ما، قلب ما و جوارح ما، چون میگه وشقل قلوبنا به ذکره، دومی وشقل السنتنا، سومی وشقل جوارحنا، یعنی همه ابعاد وجودی ما از بعد درونی که قلبه و بعد بیرونی که شامل زبان و اعضا هست، همه اینها منصرف بشه از غیر خدا، منقطع بشه از غیر خدا. و این مهمترین گام در عرصه سلوک به سوی خدا هست، سیر به سوی خدا هست. این معنای در واقع انصراف و انقطاع. نمط نهم اشارات بو علی در رابطه با مقامات عارفین هست. اونجا یه مطلب خوبی داره مرحوم خواجه نصیر طوسی که از بزرگان علمای امامیه هست، شرحی در زیل اون داره که من این دو عبارت رو میخونم که میتونه بحث اینجای ما رو این مقدار توضیح بده. عبارت بو علی در نمط نهم اشارات این هست که المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق انوار الحق فی سرهی یخص به اسم العارف. یعنی کسی که با فکرش منصرف بشه از عالم ماده به عالم قدس جبروت، به عالمی که عالم پاکی هست، پاکی ها هست، و به طور علت دوام تابش نور حق رو بخواد، چنین کسی در اصطلاح عارف نامیده میشه. مرحوم خواجه در شرح این عبارت این گونه بیان میکنه که طالب و شیع یبتدع به اعراض اما یعتقد انه یبعد عن المطلوب. کسی که طالب چیزی هست در گام اولش از آن چیزی که او رو از مطلوب دور میکنه ابتدا اعراض باید بکنه، سپس اقبال بکنه به اون چیزی که اعتقاد داره او رو به مطلوب نزدیک میکنه. خب این کلام زیبایی است که خواجه بیان کرده. یعنی اگر انسان چیزی مطلوب او هست، برای رسیدن به مطلوب خودش دو کار باید بکنه. کار اول کار اعراضی است، همین که در اینجا امام سجاد می‌فرماد چون شغل با ان متعدی شده به معنی اعراضه. ابتدا باید اعراض کنه از هر چیزی که او رو از مطلوب دور می‌کنه. در اینجا اون مطلوب خداست. هر چیزی که انسان رو از خدا دور میکنه انسان باید از او اعراض بکنه. این گام اول هستش. حالا اینجا اعراض از چی هست؟ اعراض از این که انسان اطاعت غیر خدا رو بکنه، اعراض از این که شکر غیر خدا رو بکنه، اعراض از این که ذکر غیر خدا رو بکنه. و مرحله بعد اقبال هست، یعنی روی آوردن به چیزی که انسان رو مطلوب نزدیک میکنه، به خدا نزدیک میکنه. چه چیزی انسان رو به خدا نزدیک میکنه؟ ذکر خدا و شکر خدا و اطاعت خدا. خب بعد از اینکه این نکته روشن شد که این سه جمله اول و سه جمله الحاقی بعد در رابطه با سه موضوع هست و در این سه موضوع مسئله اعراض یا ادبار یا انصراف یا روی گردانیدن به اضافه اقبال یعنی روی آوردن در واقع ترکیب شده این دو و پیام این شش جمله هست که به هم دیگه مرتبطه. خب حالا جمله ذکر رو توضیح دادیم در جلسه قبل، واژه شکر میخوایم صحبت کنیم. واژه شکر که در دعاهای پیشین هم توضیح مفصل داده شد که اقسامی داره، شکر زبانی، شکر قلبی، شکر عملی، و بیان شد که عالی ترین شکر شکر قلبی و شکر عملی است، یعنی اینی که انسان قلب شاکر باشه و در مقام عمل شاکر باشه. و شکر عملی این بود که انسان تمام نعمتهای الهی رو، چه نعمتهای ظاهری، چه نعمتهای باطنی، چه نعمت وجودی خودش، همه رو تو مسیر الهی صرف بکنه. این میشه شاکر، این میشه شاکر به شکر عملی. در قرآن کریم واژه شکر جایگاه بسیار بالایی داره. شکر به عنوان حکمتی که به انسان داده میشه از او تعبیر شده، و حکمت رو هم به کسی نمیدن، به هر کسی حکمت داده نمیشه، پس هر کسی هم به اون شکر حقیقی نمیرسه. لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله، به لقمان حکمت دادیم و حکمتش این بود که چیکار کن؟ شکر به خدا کن، شاکر خدا شو. در آیه شریفه داریم که خداوند برای شما جعل لکم السمع والبصر والابصار والافئده لعلکم تشکرون، خدا برای شما گوش، چشم و دل قرار داده، شاید شما چی بشید؟ شاکر بشید. پس در واقع این نعمت‌های وجودی خود انسان مثل چشم و گوش و قلب، اینها زمینه‌های رسیدن انسان به نقطه شاکریت حضرت حق هست. اما خداوند بیان میکنه که بله، ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، خدا به بندگان خودش، به مردم فضل و بخشش داده، بر اونها فضل و بخشش کرده است، اما اکثر مردم شکرگزار نیستن، یعنی این فضل الهی رو پاس نمیدارن و در مسیر خودش به جریان نمیندازن. خب این موضوع شکر هستش که مراد این شکری که اینجا آمده یک در واقع مطلوب الهی است، یک چیزی است که خدا در قرآن کریم بیان میکنه که اکثر مردم این صفت رو ندارند، و این شکر چه جایگاه مهمی رو در منظومه دین داره. خب اینجا حضرت بیان میفرمایند که شکر خدا موجب فوز انسان شاکر هستش. این شکر رو در فراز بعدی به شکر زبانی معنا می کنن که خدا یا زبان ما از هر شکری جز شکر تو رویگردان بشه. اینجا باید توضیح بدیم که اینجا درست مراد از شکر زبانی است، اما شکر زبانی دو قسمه، یک شکر زبانی جوشیده از قلب، یعنی انسان وقتی تو مقام قلب و عمل شاکر باشه به طور طبیعی زبانش هم شاکره، یعنی اون شکر حقیقی و قلبی در زبان خودشو نشون میده و زبان دائما شکر خدا رو میکنه. این شکر زبانی این شکر قلبیه، همون آثار رو داره. چرا؟ چون معلول شکر قلبی است، برآمده از شکر حقیقی است. اما یه شکر زبانی داریم که این شکر زبانی جدا شده از قلبه و برآمده از حلقه، نه قلبه، یعنی در واقع لقلقه زبانی هستش. این شکر زبانی کارایی نداره و مراد از این شکر در اینجا شکر زبانی که موجب رستگاری است، اون شکر زبانی برآمده از قلبه، نه شکر زبانی برآمده از حلق. خب چنین شکری که در واقع از قلب آمده و زمینه این شده که انسان هم در زبانش هم در عمل خودش شاکر خدا باشه و نعمتهای خدا رو به سمت و سوی درست به جریان بندازه، چنین شاکری به مقام فوز میرسه. فوز یعنی چی؟ یا من شکرهو فوز و لشاکرین، یعنی اگر انسان شاکر شد فائز میشه، یعنی شن رستگار میشه. کلمه فوز در لغت به معنای دستیابی به خیر و نعمته، این معنای فوز هستش. انسان ها یعنی پیروزی، لازمش پیروزیه، انسان ظفر پیدا کنه به یک چیزی که دوست داره، چیزی که میخواد، چیزی که آرزو کرده، این آدم میشه فائز. در قرآن کریم واژه فوز برای دستیابی به نعمت‌های دنیایی نیست، در یکی از آیات وقتی بحث فوز رو مطرح میکنه بعد میگه متاع دنیا غروره، یعنی اون دستیابی های دنیایی، اون بهره های دنیایی فریبه، به اونا فوز نمیگن. نگید فلانی موفقه، فلانی پیروز شده، فلانی به جاهایی رسیده و علتش اینه که مال دنیایی داره، موقعیت دنیایی داره. اینا رو قرآن فوز نمیدونه. فوز در جاییست که انسان به یک نعمت ابدی و یک خیر ماندگار دست پیدا کنه، اون میشه فوز. لذا قرآن کریم فوز رو در این آیه شریفه برای کسانی قائله که اینها از جهنم و عذاب و غضب الهی دور شدن و در تحت پوشش رحمت الهی و نعمتهای ابدی الهی که بهشته قرار گرفتند. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. کسی که از آتش جهنم دور شد و داخل بهشت شد، این آدم فائزه، یعنی این آدم به خیر و نعمت رسیده. خب پس کلمه فوز روشن شد و فوز حقیقی اون فوزی است که انسان از آتش رها و غضب الهی رهایی پیدا کنه. خب اینجا دو مطلب رو باید تذکر بدیم. مطلب اولین هستش که زمینه‌های فوز و رستگاری انسان چی هست، با چی کار کنیم که به این فوز نائل بشیم، این یک. دوم این است که خود این فوز دارای مراتب هست. رضا در قرآن واژه فوز گاهی قد به تنهایی به کار رفته، گاهی قد همراه با واژه عظیم، گاهی قد همراه با واژه مبین به کار رفته، یعنی فوز مبین و فوز عظیم، یعنی رستگاری بزرگ یا رستگاری آشکار، که اینها نشون دهنده مراتب فوز هستش. خب اما زمینه های فوز چیه؟ چه چیزایی انسان رو به رستگاری میرسونه؟ چه چیز انسان رو به اون خیر و نعمت ابدی میرسونه؟ در قرآن کریم بیان شده که اطاعت خداوند و رسول الهی زمینه فوز عظیمه. من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. کسی که اطاعت خدا و رسول بکنه به فوز عظیمی نائل شده. همچنین در آیه دیگر بیان شده که من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. کسی که اطاعت خدا بکنه، اطاعت پیامبر بکنه و خدا ترس باشه و تقوا پیشه کنه، چنین گروهی جزو فائزان و رستگاران هستند. خب پس در صحیفه سجادی هم امام سجاد شکر رو زمینه و عامل فوز ذکر می کنند و این هم درسته، چون خود اطاعت از مصادیق شکره. اطاعت یعنی انسان امر الهی رو در همه موارد انجام بده. خب انجام دادن امر الهی یعنی به جریان انداختن نعمتهای الهی در مسیر خدا، همون شکر عملی خواهد شد. و همچنین موارد تقوا که در قرآن کریم هم داره، فاتقوا الله لعلکم تشکرون. تقوا خودش زمینه شکر حقیقی است. تقوا پیدا کنید شاید شما شکرگزار بشید. پس در واقع حضرت سجاد که اینجا میفرمان شکر زمینه فوز هست، واژه شکر یک واژه جامع و فراگیر هستش، یعنی اون عامل اصلی و کلیدی رستگاری این است که انسان تو مقام شاکریت بنشینه و اطاعت خدا و اطاعت رسول و تقوا همه و همه از مصادیق شکر حقیقی است و از جلوه های شاکریت انسانه. خب این نکته اول. و نکته دوم این بود که فوز مراتبی داره. انسان گاهی قد میرسه به خیر، اما خیرها خودش مراتب داره، نعمتها مراتب داره. لذا در قرآن فوز عظیم و فوز مبین ازش تعبیر شده که اینها خود اصل این که انسان از عذاب رها پیدا کنه و وارد بهشت بشه، این میشه اصل فوز. اگر تحت سیطره رحمت خاص الهی قرار بگیره میشه فوز مبین، و اگر به نعمت رضایت رضی الله عنه و رضو عنه به این نعمت برسه که نه تنها از بهشت جهنم رها شده، نه تنها وارد بهشت شده، نه تنها رحمت الهی شامل حالش شده، که چی؟ که به مقام رضا رسیده و هم راضی است و هم مرضی، هم خودش خوشنوده، هم خدا از او خوشنود هست. این همون فوز عظیم و بزرگی است که نصیب انسان میشه. خب پس چقدر زیباست تعبیر امام سجاد، چقدر معنا داره و اینها همه ریشه های قرآنی داره، اینها اساره قرآنه، تفسیر انفسی قرآنه. این صحیفه سجادیه این ذخیره عظیمی است که امام سجاد تو یک جمله کوتاه به من و شما کلید رستگاری رو ارائه میده. ای خدایی که شکر او موجب فوز شاکرین هست. انسان شاکر جور دیگه عالم رو نگاه میکنه. انسان شاکر همیشه هم مثبت‌ها رو میبینه، هم تو منفی‌ها مثبت رو شکار میکنه، هم زیبایی‌ها رو میبینه، هم تو هر بلا و مشکلی زیبا بین هستش و ما رأیت الا جمیلا. و چون زیبا میبینه و چون نعمت میبینه، لذا همیشه در حالت شکرگزاری خداوند هست و وقتی شاکر شد از موقعیت‌های مصیبت و بلا، از موقعیت‌های عمر و زندگی خودش بهترین بهره رو میبره و بهترین بهره را بردن یعنی شکرگزاری کردن و نتیجهش فوز و رستگاریه. و یا من طاعته نجاتون للمطیعین، ای خدایی که اطاعت او موجب نجات و رهایی و خلاص مطیعان و فرمان برداران هست. خب کلمه نجات که به کار میره یعنی رها شدن. رها شدن از چی؟ اینجا یه از چی میخواد. نجات یعنی رها شدن و خلاص شدن از غضب و عذاب الهی. خب کلمه طاعت در قرآن کریم، طاعت زمینه فوز بود، یعنی رسیدن بود، نه رها شدن. کسی که اطاعت کنه فائز میشه، یعنی میرسه. خب طبیعتاً تو رسیدن به خیر و نعمت، رها شدن از نقمت و بلا هست، این لازم و ملزوم همه. اما در اینجا فقط به اون لنگه اول توجه، یعنی رها شدن. انسان ممکنه که آقاید رها بشه از عذاب اما نرسه به یک خیری. البته خود رها شدن یه خیره، اما در اینجا اطاعت هم زمینه رهاییه که اینجا اشاره میکنه، هم زمینه رسیدن به خیره که در قرآن اشاره میکنه. برای اینکه بفهمیم اینجا چرا در مورد اطاعت واژه نجات رو به کار برد نه واژه فوز رو، جمله بعدی که میفرماد وشغل جواره هنا به طاعت که از کل طاعه، موضوع رو روشن میکنه که اینجا مراد طاعت جوارحی هست نه طاعت جوانحی. جوارح یعنی اعضای ظاهری بدن، یعنی دست، گوش، چشم اطاعت خدا کنه، چشم اطاعت خدا کنه، اون چی که خدا فرموده نگاه کنه، اون چی گفته نگاه نکنه، گوش اطاعت خدا کنه، زبان اطاعت خدا کنه. یه اطاعت جانحی داریم یعنی اطاعت درونی، یعنی فکر انسان اطاعت خدا رو کنه، قلب اطاعت خدا کنه، هر چیزی که خدا گفته دل ببند به او دل ببنده و از هر چی گفته دل بکن از او دل بکنه. درون به هر چیزی امید نداشته باشه، از هر چیزی نترسه. اینا طاعت درونی یا طاعت جانحی هست. اگر اطاعت در معنای مطلقش باشه، یعنی که شامل اطاعت ظاهری و جوارحی و اعضایی و اطاعت جانحی یعنی باطنی و درونی باشه، چنین اطاعتی زمینه فوزه، یعنی رسیدن به اون خیر. اما اگر اطاعت فقط اطاعت جارحی باشه که اونم زمینه اطاعت درونیه، اینجا اطاعت جارحی زمینه چی هست؟ نجاته، یعنی رها شدن، نرسیدن. لذا این اطاعت انسان رو از عذاب الهی، از جهنم انسان رو رها میکنه و یا من طاعته نجاتون دل مطیعین که در عبارت الحاقیه ذکر شده. مشغل القلوب منا به ذکر که ان کل ذکر، دلهای ما رو از هر یادی جز یاد خودت روی بگردان، فقط یاد تو رو داشته باشیم و زبان ما از شکر غیر تو به شکر خود تو منصرف بشه و اعضا و جوارح ما از اطاعت هر کسی غیر از تو به اطاعت تو روی گردان بشه، از اطاعت غیر روی گردان و به اطاعت تو اقبال بکنه. این که بیان می‌فرماید از هر اطاعتی انسان منصرف بشه و فقط اطاعت خدا رو بکنه، این هر اطاعت شامل اطاعت از انسان‌هایی است که ما مجاز بر اطاعتشون نیستیم و شامل اطاعت از نفس اماره و هوای نفس هم میشه. یعنی هر اطاعتی که انسان رو از خدا دور بکنه، این اطاعت رو باید انسان منصرف بشه و الا اطاعت غیر خدا که منتهی به اطاعت خدا بشه، این رو حضرت نمیخواد بیان کنن. مثل اطاعت از پدر و مادر، اطاعت از اولیاء الهی، اطاعت از معصومین، همه اینها در واقع در مجرای اطاعت خداست، منتها با این تفاوت که اطاعت معصومین قید و شرط نداره، اطاعت معصوم عین اطاعت خداست، اما اطاعت پدر و مادر و سایر اطاعتها اینا مشروط هست به اینی که این اطاعت تحت قانون الهی باشه. اگه تحت قانون الهی شد، اطاعت اونها هم اطاعت خدا میشه. ولی اگر خارج از قانون الهی بود، مثل اینکه پدر و مادر امر به شرک بکنن، اونجا نباید اطاعت کنیم، امر به گناه بکنن، اونجا نباید اطاعت کنیم، اما معصوم هیچگاه امر به غیر امر الهی نمی کنه، اونجا مطلقه، اما در اینجا چی هستش؟ مشروط هستش. لذا از اینکه حضرت می فرماد که به اطاعت خدا ما را از هر اطاعتی روی گردان بکن، مراد از هر اطاعت اطاعتی است که با اطاعت الله منافات داره، نه اطاعت غیر خدا که با اطاعت خدا منافات نداشته باشه. بعد حضرت وارد بحث دیگری میشن که ارتباط با بحث ما داره و اون موضوع فإن قدرت لنا فراغا من شغل، اینه که اگر انسان فراغتی از عمل پیدا بکنه، اونجا وظیفش چی هست؟ چون خود فراغت یعنی بیکاری یعنی نبود عمل، تأثیر در حسن و سوء عاقبت انسان داره، لذا موضوع فراغت رو حضرت بهش اشاره میکنن که انشاءالله در جلسه آینده به توضیحش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.